کلم رو
صبحانه با خبر.
هفته صبح پنج شنبه وقت صبحانه است، البته با خبر. صبح دیگر رو در کنار رادیو فردا هستید. هفته صبح پنجشنبه 23 شهریور ماه آخر تابستون سال 1391. سلام، صبح تازه‌تون بخیر. این صبحانه با خبر ویژه برنامه صبحگاهی رادیو فرداست برای شما شنونده سحرخیزی که در این ساعت صبح ما رو همراهی میکنید و هر روز همین موقع سر قرار صبحانه‌تون با ما حاضر میشید. من فهیمه خضری هستم از سوی خبر رادیو فردا در پراگ، پایتخت زیبای جمهوری چک، به همراه سایر همکارانم به شما سلام و صبح بخیر میگم. خوش آمدید به این 90 دقیقه برنامه زنده که از موسیقی گرفته تا گفتگو، گزارش، خبر و تحلیل، همه چیز همکارانم برای شروع یک روز تازه برای شما آماده کردن دارم. جمشید زند دبیر این برنامه زنده است. در اتاق فرمان امروز همراه من و شما همکارم علی شیبانی است، کارگردان فنی این برنامه، و مراد ویسی همکار دیگرم در استودیو در کنار من مسئول بروزرسانی خبرها از ایران و جهان است. در ساعت 7:02 صبح روز 23 شهریور ماه پنجشنبه اجازه بدید که یک صبحانه با خبر دیگر رو با خبرها آغاز بکنیم. با همکارم مراد ویسی باز خواهیم گشت در ادامه برنامه. براتون میگم که چه مطالب دیگری رو قرار هست در این صبحانه با خبر بشنوید. آقای ویسی سلام و صبحتون بخیر.
سلام بر شما و شنوندگان رادیو فردا. دیوید کوهن معاون وزارت خزانه داری آمریکا میگوید افزایش تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران باعث کاهش چشمگیر در صادرات نفت این کشور در یک سال گذشته شده است. بنابر گزارش رویترز، کوهن روز چهارشنبه در نیویورک گفت تحریم‌ها باعث شده صادرات نفت ایران ظرف یک سال از 2,400,000 بشکه در روز به 1,000,000 بشکه برسد. کوهن گفت چون این کاهشی در صادرات نفت باعث شده تا حکومت ایران ماهانه 5 میلیارد دلار درآمد نفتی را از دست بدهد. کوهن همچنین گفت تحریم‌ها دسترسی بانک‌های ایرانی به سیستم‌های مالی بین‌المللی را کاهش داده است. گزارش گمرک ایران نشان می‌دهد گندم مهمترین کالای وارداتی کشور در 5 ماه نخست امسال بوده و 2.5 میلیون تن گندم وارد کشور شده است. بنابر گزارش گمرک، ایران در همین مدت در سال گذشته فقط 15,000 تن گندم وارد کرده بود. گمرک ایران همچنین ارزش کل واردات کشور در 5 ماه منتهی به مرداد را نزدیک به 22 میلیارد دلار اعلام کرده است. بر اساس این گزارش، از 10 قلم کالای اصلی وارداتی به ایران در 5 ماه گذشته 7 قلم مواد غذایی بوده، شامل گندم، ذرت، سویا، برنج، جو، قند و شکر و موز. مرکز آمار ایران نیز میگوید سال گذشته اجاره خانه از ابتدای سال تا انتهای سال بیش از 27% افزایش یافته است. مرکز آمار ایران در گزارش جدید خود که در سایت این مرکز منتشر شده گفته است اجاره خانه در سال 90 نسبت به سال 89 حدود 60% گرانتر شده است. مرکز آمار ایران منبع این آمارها را نتایج حاصل از طرح جمع‌آوری اطلاعات قیمت و اجاره مسکن در نقاط شهری اعلام کرده است. پنتاگون روز دوشنبه دستور اعزام 2 ناوشکن و 50 تفنگدار عضو تیم ضد تروریستی را به لیبی اعزام کرد. بنابر گزارش خبرگزاری فرانسه، این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که روز سه‌شنبه سفیر آمریکا در ترابلوس و سه آمریکایی دیگر در حمله افراد مسلح به کنسولگری آمریکا در بنغازی کشته شدند. جورج لیتل سخنگوی وزارت دفاع گفته است اعزام ناوشکن‌ها اقدامی احتیاطی است. در همین ارتباط پلیس تونس روز چهارشنبه برای متفرق کردن تظاهرکنندگان معترض در مقابل سفارت امریکا در پایتخت این کشور به شلیک گاز اشک‌آور متوسل شد. خبرگزاری فرانسه گزارش داد تظاهرکنندگان در اعتراض به تهیه فیلمی در امریکا درباره محمد پیامبر اسلام که از نگاه آنها فیلمی توهین‌آمیز است دست به تجمع زده بودند.
مراد ویسی بود با خبرها از ایران و جهان. روی میز صبحانه با خبر امروز رادیو فردا. آیا ایران پس از تحریم‌های بین‌المللی خریداران جایگزینی برای نفت خود پیدا کرده؟ با عرض 2500 تومانی در ایران چه کار باید کرد؟ مجلس، دولت و مسئولان اقتصادی هر کدام گزینه‌های مختلفی را پیشنهاد می‌کنند. در ادامه برنامه کمی بیشتر براتون خواهیم گفت از قائله حمله به سفارت آمریکا در لیبی و کشته شدن دیپلمات‌های آمریکایی. و اینکه موضع جمهوری اسلامی ایران در قبال این موضوع چه بوده؟ شیرین نشاط در پاریس. این روزها پاریس میزبان نمایشگاهی از عکس‌های این هنرمند ایرانی است. بحث درباره قطعنامه تازه علیه ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم ادامه دارد. و در داخل ایران لبه تیز انتقادها متوجه مسئولان تیم ملی فوتبال کشور است. خبرهای سینما، تئاتر و هنرهای تجسمی هم براتون خواهیم گفت. قطعاتی از موسیقی هم براتون انتخاب کردیم که اگر با ما همراهی کنید تا پایان این صبحانه با خبر خواهید شنید. در خبرها شنیدید از دیروز تا به حال که در پی حمله راکتی گروهی به کنسولگری آمریکا در شهر بنغازی لیبی، 4 نفر از دیپلمات‌های آمریکایی از جمله سفیر آن کشور در لیبی کشته شدند. همکارم ایلیا جزیری، گزارشگر رادیو فردا در منطقه، روی خط ارتباط تلفنی مستقیم با استودیوی خبر رادیو فردا است برای گفتگوی بیشتر و دقیق‌تر در این باره. ایلیا سلام و خوش آمدی به صبحانه با خبر امروز.
سهیم سلام، صبح تو همه شنوندگان عزیز رادیو فردا بخیر.
بد نیست که شروع بکنیم از دیروز و دیشب و درگیری‌ها و تظاهرات اعتراضی که درباره این فیلمی که گفته میشه در اون به پیامبر اسلام توهین شده همچنان در بیشتر کشورهای عربی ادامه داره. بیشترین درگیری‌ها در کجا بوده ایلیا؟
بیشترین درگیری‌ها در مصر بوده. تا الان هم درگیری‌ها بین معترضان و نیروهای پلیس در اطراف سفارتخانه آمریکا در قاهره ادامه داره. نیروهای پلیس سعی می‌کنن با شلیک گاز اشک‌آور تظاهرکنندگان رو متفرق بکنن. 4 نفر از تظاهرکنندگان رو که گفته میشه دست داشتن در حمله به سفارت آمریکا دستگیر کردن، اما همچنان ادامه داره. تظاهرکنندگان با پرتاب چوب و سنگ جواب میدن، 2 خودروی پلیس رو به آتش کشیدن و با این وجود نیروهای دولتی مصر تدابیر امنیتی خودش رو برگرد سفارت آمریکا افزایش دادن. گروه اخوان المسلمین دعوت کرده به تظاهراتی مسالمت آمیز در روز جمعه در مناطق مختلف مصر. هشام قندی نخست وزیر مصر هم محکوم کرده فیلم رو، اما در این حال گفته باید تظاهرکنندگان خودداری از خودشون نشون بدن و از حمله به سفارت امریکا خودداری بکنن، چرا که هیچ مسئولیتی متوجه دولت امریکا در قبال ساخت این فیلم و یا پخشش نیست.
ایا در خود لیبی بعد از این حمله به سفارت و کشته شدن دیپلمات‌های آمریکایی و سفیر آمریکا چه واکنش‌هایی هست بعد از این درگیری‌ها؟ آخرین واکنش‌ها چه بوده؟
فهم در لیبی به هر حال معترض بودن، هم دولت هم مردم لیبی به فیلم، اما بعد از حمله که به کنسولگری سفارت کنسولگری امریکا در شهر بنغازی شد، به هر حال یک مقدار روند تغییر کرد و دولت لیبی مجبور شد به طور رسمی عذرخواهی کنه از امریکا، از مردم و دولت ایالات متحده از زبان محمد المقرف رئیس پارلمان لیبی. البته دیشب مصطفی ابو شاقور رسما به عنوان نخست وزیر جدید لیبی از سوی کنگره ملی این کشور انتخاب شد، یعنی مرحله انتقالی در لیبی به پایان رسید. ابو شاقور بلافاصله بعد از انتخابش گفت طرحی آماده شده برای مقابله با گروه‌های مسلحی همچون اونهایی که به کنسولگری آمریکا حمله کردند. دو ناوشکن آمریکا هم به سمت ساحل لیبی حرکت کردند که احتمال داره اینطور که خبرها میگه با هماهنگی مقام‌های آمریکایی برای عملیات احتمالی در مبارزه با تروریست‌ها اقداماتی انجام بدن. تدابیر امنیتی هم افزایش پیدا کرده در اطراف سفارتخانه‌ها و نمایندگی‌های دیپلماسی آمریکا در ترابلس و بنغازی و همچنین دیپلمات‌های آمریکایی خارج شدن به طور کامل از بنغازی و به ترابلس رفتن.
ایلیا، در بقیه کشورهای عربی هم کمابیش وضعیت به همین صورت بوده، سودان، لبنان، مراکش. خیلی مختصر برای شنوندگان ما درباره این کشورها و وضعیت در اونها هم بگو.
در تونس دیروز صدها نفر در مقابل سفارت آمریکا تجمع کردند. پلیس با شلیک گاز اشکاور اونها رو متفرق کرد. تظاهرکنندگان که عمدشون سلفی بودند پرچم‌های آمریکا رو به آتش کشیدن و پرچم‌های سیاه و سفید در دست داشتن. در مراکش 300 تا 400 نفر به فاصله 200 متری از کنسولگری آمریکا در دارالبیضا تظاهرات کردند، البته در میان تدابیر شهید امنیتی. در سودان صدها نفر تظاهرات کردند در اطراف سفارتخانه آمریکا. سفارتخانه آمریکا در پایتخت سودان در یک منطقه خارج از شهر قرار داره که اطرافش محوطه باز هست و باغ دیده میشه. تظاهرکنندگان نزدیک نشدن به سفارت آمریکا. نمایندگان فرستادن، سه نماینده فرستادن که با مقام های سفارت دیدار کردن و پیامی دادن که خواستار عذرخواهی رسمی ایالات متحده.
خیلی سپاسگزارم ایلیا جزائری، خیلی سپاسگزارم از توضیحات مفصل و دقیق گزارشگر رادیو فردا در منطقه.
به رادیو فردا گوش میکنید.
اما در ادامه همین خبر مربوط به حمله به کنسولگری آمریکا در شهر بنغازی لیبی که همچنان در صدر خبرهای جهان قرار داره، گفته شده که این حمله در اعتراض به انتشار فیلمی آمریکایی صورت گرفته که در اون به پیامبر اسلام اهانت شده. همکارم نوشین سید حسینی در گفتگو با امیر طاهری تحلیلگر امور سیاسی در خاورمیانه از او درباره ماهیت مهاجمان به کنسولگری آمریکا پرسیده. بشنویم.
سه گروه مطرح هستن، یکی گروه انصار و شریعه که البته گفتن ما نبودیم، یکی القاعده در مغرب اسلامی که به احتمال قوی از قبل از جریانات لیبی با آقای قذافی هم یک همکاریایی داشتن، و یک گروه سوم دیگه هم که مطرح هست یک گروه سلفیستی است که تهدید کرده بود که اجازه نمیده که دولت جدید لیبی با جهان غرب روابطی برقرار بکنه.
آقای طاهری، با توجه به اینکه دولت لیبی دولت تازه کاری هستش و با توجه به اینکه کنسولگری آمریکا در بنغازی هدف حمله راکتی قرار گرفته که در اثر اون سفیر کشته شده و سه نفر دیگه، واقعا الان وضعیت در داخل لیبی چطور هست و اینکه آیا به نظر شما دولت لیبی کنترلی بر اوضاع در این کشور داره یا خیر؟
بستگی داره. میدونید لیبی یک کشور بسیار پهناوری است، از ایران هم بزرگتره و یک کشور کم جمعیتی است. در بعض نقاط وضع عادی هست و دولت کنترل رو بر عهده داره، در بعض نقاط نداره، ولی به هر حال از نظر ارتش و پلیس دولت جدید لیبی در موقعیت ضعف قرار داره. به همین جهت یک واحد از نیروهای ویژه آمریکایی امروز از اسپانیا به لیبی اعزام میشن که کمک بکنن به دولت جدید لیبی اگر لازم باشه برای تأمین امنیت هم دولت جدید و هم سفارتخانه های تمام کشورهایی که در لیبی حضور دارند.
آقای طاهری، سال آخر این که اتفاقی که پیش اومد چه تأثیری میتونه بر روابط با آمریکا بین لیبی و آمریکا داشته باشه؟ گرچه دولت لیبی عذرخواهی کرده از مردم آمریکا، ولی به هر حال چه تأثیری میتونه داشته باشه؟
من فکر میکنم که توجه آمریکا رو بیشتر جلب خواهد کرد به نه تنها به لیبی بلکه به منطقه خاورمیانه، برای اینکه آقای اوباما سعی میکنه که یک واقعا سیاست دور ماندن و نگاه کردن رو اجرا بکنه در این منطقه و سعی کرده که ایالات متحده برخلاف گذشته جلوی صحنه نباشه، ولی با این حمله میبینه که ناچار هست، به خصوص حالا که در جریان انتخابات ریاست جمهوری قرار داره، ناچار است که یک سیاست قوی تری رو بر عهده بگیره و حضور بیشتری داشته باشه. به نظر من این حمله درست برعکس تصور کسانی که اجراش کردند باعث نخواهد شد که آمریکا از صحنه خارج بشه، بلکه برعکس باعث خواهد شد که ایالات متحده نقش فعالتری رو هم در لیبی هم در دیگر کشورهای به اصطلاح بهار عربی بر عهده بگیره.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
در ادامه همین موضوع، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز چهارشنبه بدون اشاره به کشته شدن سفیر و سه دیپلمات دیگر آمریکایی در لیبی، انتشار فیلم اهانت‌آمیز درباره پیامبر اسلام را قویاً محکوم کرده. در گفتگو با حسن شریعت‌مداری، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران ساکن آلمان، همکارم علیرضا کرمانی از او ارزیابی در مورد موضع‌گیری وزارت خارجه ایران را جویا شده. با هم بشنویم.
این نوع برخورد دولت ایران به قضیه در حقیقت در کنه خودش همان رفتاری است که کسانی که سفیر آمریکا رو کشتن میکنن، یعنی اونها توهینی رو که به پیامبر اسلام شده از چشم دولت و حکومت آمریکا میدونن و یکی با لفظ و دیگری با عمل میخواهد دولت آمریکا رو به این متهم کنه.
آقای شریعت مداری، فکر میکنید که واکنش طبیعی و در چارچوب عرف دیپلماتیک از سوی دولت ایران چه میتونست باشه؟
کاملا واضح است که در دموکراسی ها گروه های مختلفی میتوانند که عامل چنین توهینی باشند و اگر تقصیری هم هست متوجه اونهاست و نه دولت آمریکا، و جان یک سفیر بیگناهی رو به این مناسبت با همکارانش نباید میگرفتند. دولت ایران با این کارش عملیات ترور رو در حقیقت تایید میکنه و فقط توصیه میکنه که این رفتارها اگر شد این کارها ادامه خواهد داشت، در صورت که این رفتاری است که حتما حکومت آمریکا خودش هم از آن خوشنود نیست. منتها در دموکراسی آمریکا این نوع توهین‌ها جرم تلقی نشده و دادگاه‌های آمریکا نمی‌توانند افراد رو به این جرم به دادگاه بکشونند، کما اینکه اگر به مسیح هم چنین توهینی می‌شد در آمریکا قابل تعقیب نبود.
خانم کلینتون وزیر خارجه آمریکا هم روز چهارشنبه گفت زمزمه‌هایی هست که می‌خواد به نوعی توجیه بکنه این حمله‌ها رو، با این عنوان که مطالبی در اینترنت منتشر شده. برخورد دولت ایران در شرایط بحرانی منطقه چه واکنش هایی رو میتونه در پی داشته باشه؟
دولت ایران از هر دو سو ضرر میکنه، برای اینکه القاعده و گروه هایی که این ترورها رو میکنند، خود دولت ایران میدونه که بسیار نظر بدتری به حکومت شیعی ایران دارن تا به حکومت آمریکا، و اگر جای دستشون برسه همین کار رو با سفیر ایران هم خواهند کرد. از لحاظ افکار عمومی و سطح دیپلماتیک هم خودشون رو در کنار تروریست ها قرار میدن، در صورتی که عده‌ای از افراد خودشون هم در لیبی گروگان گرفته شده بود، و بنابراین حرکت بسیار ناشیانه است که اونها رو بیشتر منزوی میکنه. اگر دیپلمات های کارکشته و سنجیده‌ای در ایران بودن یا از استقلال عمل برخوردار بودن، هرگز چنین کاری نمیکرد.
خب در این گیرودار گروهی هم به اسم اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه های سراسر ایران دعوت کردند که روز پنجشنبه در برابر سفارت سوئیس در تهران که حافظ منافع آمریکاست تجمع بشه. ادامه این گونه برخوردها چه تبعاتی رو میتونه در بر داشته باشه؟
به نظر من اگر چنین کارهایی درش حمله و یا برخورد فیزیکی نباشه، اعتراضات پاره ای از مسلمانان به این کار هست و در این حد به کسی ضرری نمیزنه. ما میدونیم که اغلب این تشکلها یه سرنخی هم در حکومت ایران دارن، ولی با این وجود اگر به این سطح محدود بشه قابل تحمل هست از سوی جهان و از سوی مردم متمدن دنیا.
درباره همین موضوع، همین خبر و حمله به سفارت آمریکا در لیبی شما هم با ما تماس گرفتید. صدای شما رو میشنویم.
من از کشته شدن دیپلمات‌های آمریکایی در لیبی به دولت مردم آمریکا تسلیت می‌گویم و اونهایی که با این وحشیگری این کار را کردند عواقب خیلی بدی در انتظارشون هست.
آقا ما تا کی میخوایم در جهل مطلق زندگی کنیم؟ هنوز فیلم نیامده، ندیده، این کتاب سلمان رشدی همینجوری. آقای مهمان پرستی فیلمو تو دیدی که داری میگی آقا توهین پیغمبر شده؟ هنوز ندیده، نخونده، همینجوری فتوا میدیم تا کی؟ فقط نشون میده تو مردم دنیا ما جاهلیم، هیچی غیر از این نیست. خداحافظ.
آقای مهمان پرست، هیچ گروه و دسته ای تا به حال توهینی که جمهوری اسلامی به اسلام کرده نکرده است.
میخواستم بگم این فیلم راه بهشت که در کشور ولایت فقیه با اجازه وزارت ارشاد اسلامی ساخته شده و این همه توهین و اهانت به حضرت عمر شده، به مسلمان های دنیا نشون بدین در کشوری که تا حالا ده ها نفر به جرم توهین به آخوند به عنوان مفسد فی‌الارض و محارب با خدا اعدام شده، چرا به بهترین یار پیغمبر این همه توهین شده؟ فیلم سینمایی راه بهشت.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
با تصمیم دیروز قضات دادگاه قانون اساسی آلمان، گام بزرگ دیگری در راه نجات یورو از خطر فروپاشی برداشته شد. گفتگوی اقتصادی امروز صبحانه با خبر رو ما به همین موضوع اختصاص دادیم. فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا همراه ما هست در یک صبحانه با خبر دیگر. آقای خاوند سلام و خوش آمدید به صبحانه با خبر.
تشکر میکنم خانم ایدری، سلام به شما، سلام به شنوندگان عزیز رادیو فردا.
آقای خاوند، قضات دادگاه قانون اساسی آلمان دیروز رأی دادن که تصمیم‌های اخیر رهبران منطقه یورو برای نجات کشورهایی که در این منطقه دچار مشکل مالی هستند هیچ مانع حقوقی نداره. این حکم که بها یک مرجع بزرگ حقوقی در آلمان اون رو صادر کرده، چه پیامدهایی از لحاظ اقتصادی داره و چرا اصلا برای سرنوشت یورو تا این حد مهم ارزیابی شده؟
دادگاه قانون اساسی آلمان مرکب از 8 قاضی که مقرش در شهر کارلسروه است، با حکم دیروز خودش به تردید شدیدی که بر یورو و اروپای واحد سنگینی میکرد پایان داد. خب ببینیم، این نهاد حقوقی بسیار پر اعتبار که در سال 1951 میلادی برای دفاع از حقوق شهروندان آلمان در برابر دولت و برای تحکیم دموکراسی در واقع ایجاد شده، در حکم تاریخی خودش چه گفته که در صفحه اول تعداد زیادی از مهمترین رسانه‌های اروپایی بازتاب پیدا کرده و بازارهای سهام رو هم سر حال آورده. شنوندگان رادیو فردا به خاطر دارند که در ماه ژوئن گذشته رهبران منطقه یورو برای کمک به کشورهایی که گرفتار مشکلات مالی هستند، از جمله دو اقتصاد غول‌پیکر ایتالیا و اسپانیا، وسیله‌ای درست کردند به نام مکانیزم اروپایی ثبات مالی و قرار شد این مکانیزم برای انجام وظایفش 500 میلیارد یورو اعتبار در اختیار داشته باشه. میدونیم که مکانیزمی با این قدرت عمدتاً بر توانایی‌های مالی آلمان تکیه داره. در آلمان این طرح از طرف دستگاه مقننه تصویب شد و قرار شد به تصویب رئیس جمهوری این کشور هم برسه، ولی در این میان یک مشکل حقوقی بزرگ پیش اومد. تعداد زیادی از شهروندان آلمانی، همونطور که قانون به اونها اجازه میده، به دادگاه کارلسروه شکایت کردند که آنچه از طرف دولت و پارلمان آلمان تصویب شده با قانون اساسی این کشور در تضاد است. قضات دادگاه کارلسروه در حکم دیروز خودشون این تضاد رو رد کردند و به رئیس جمهوری اجازه دادند مکانیزم اروپایی ثبات مالی رو تصویب بکنه، البته به شرط اینکه سهم دولت آلمان در این مکانیزم 500 میلیارد یورویی از 190 میلیارد یورو بیشتر نباشه. با این حکم خیلی ها در اروپا نفس راحتی کشیدند و قبل از همه خانم آنگلا مرکل که با هیجان گفت این روزی هست خوش هم برای آلمان و هم برای اروپا.
آقای خاوند، هفته گذشته هم بانک مرکزی اروپا در یک تصمیم تاریخی تعهد کرد که اوراق قرضه کشورهای عضو منطقه یورو رو به صورت نامحدود خریداری میکنه. آیا این تصمیم هم از طرف دادگاه قانون اساسی آلمان تایید شده؟
دادگاه کارلسروه در حکم دیروز خودش در مورد تصمیم هفته گذشته بانک مرکزی اروپا اظهار نظر نکرد و اون رو به حکم آتی خودش موکول کرد. با این حال با توجه به حکم دیروز این دادگاه در مورد مکانیزم اروپایی ثبات مالی این امیدواری وجود داره که ابتکار هفته گذشته بانک مرکزی اروپا هم بتونه از موانع حقوقی راحت عبور بکنه.
و آیا حالا با در مجموع در واقع با همین توافقهایی که در 3-4 ماه گذشته در اروپا به دست آمده میتونیم بگیم که وضعیت منطقه یورو در حال حاضر از حالت خطر و بحرانی خارج شده؟
منطقه یورو از لحاظ مکانیزم هایی که برای مقابله با بحران درست کرده مسلما در وضعیتی است بهتر از سال گذشته. با این همه شرایط اقتصادی در این منطقه هنوز خوب نیست و به علاوه تصمیم های مهمی که برای پیشروی به طرف وحدت باید گرفته بشه هنوز اتخاذ نشده.
خیلی سپاسگزارم فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، همراه ما بودید در این صبحانه با خبر. با شما خداحافظی میکنم.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
ساعت 7:26 صبح هست، صبح روز پنج شنبه و شما صبحانه با خبر رو میشنوید. حالا میخواییم با هم بریم به یک قطعه موسیقی گوش بدیم، کاری از سینا حجازی تقدیم به مادران ایرانی برای این ساعت شما در نظر گرفتیم.
چشم آقا کردم تو بودی، چشم آقا بستم صدات بود، روزا قربون صدقه ها شوال علایات بود، دنیام کوچیک بود قد دست داد انگا عشق به من دستات پس داد، حالا بزرگ شدم چقدر کوچیک دست داد ماما قربون دست داد، میدونم هی چشات تر شد تا من هی قدم بلند تر شد تا رسوندی منو به رویا ها مامان، هی رویا هات پر پر شد،
میدونی دنیامو واسه من ساختی، میدونم رویا تو واسه من مامان، تا بد بمون با من چه خوب بود قدیما، کودکیم با تو میشستی تو آفتاب میبافتی موهات رو، سر تو لازمو بود میبستی چشماتو، مامان به خدا تو فرشته ای فقط بریدن بالا تو، مامان زندگی سخت بود ماما، چهرش پر از اخم بود ماما، گفتی دنیا پر شیرینیه مزش چقدر تلخ بود ماما، هنوز یکی بود یکی نبود، یکی عاشق بود اون یکی نبود، چه خبر زیرین گنبد کبود مامان، کاشکی تاریکی نبود دنیای من، فانوس نداشت چیزی به جز کابوس نداشت، امروز میفهمم هیچ کسی مثل تو من دوست نداشت، ماما I love you mama, I love you mama, mama.
7:30 دقیقه صبح هست، صبح روز پنجشنبه، و شما ما رو همراهی میکنید با صبحانه با خبر. این بخش دوم صبحانه با خبر هست که الان به اون وارد میشیم. در آغاز بخش دوم این برنامه اجازه میخوام که بار دیگر به همکارم مراد ویسی بپیوندیم، خبرها رو با هم مروری کنیم و برگردیم. آقای ویسی
سلام مجدد بر شنوندگان رادیو فردا. دیوید کوهن معاون وزارت خزانه داری آمریکا میگوید افزایش تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران باعث کاهش چشمگیر در صادرات نفت این کشور در یک سال گذشته شده است. بنابر گزارش رویترز، کوهن روز چهارشنبه در نیویورک گفت تحریم‌ها باعث شده صادرات نفت ایران ظرف یک سال از 2,400,000 بشکه در روز به 1,000,000 بشکه برسد. کوهن گفت چون این کاهشی در صادرات نفت باعث شده تا حکومت ایران ماهانه 5 میلیارد دلار درآمد را از دست بدهد. کوهن همچنین گفت تحریم‌ها دسترسی بانک‌های ایرانی به سیستم‌های مالی بین‌المللی را کاهش داده است. گزارش گمرک ایران نشان می‌دهد گندم مهمترین کالای وارداتی کشور در 5 ماه نخست امسال بوده و 2.5 میلیون تن گندم وارد کشور شده است. بنابر گزارش گمرک، ایران در همین مدت در سال گذشته فقط 15,000 تن گندم وارد کرده بود. گمرک ایران همچنین ارزش کل واردات کشور در 5 ماه منتهی به خرد مرداد را نزدیک به 22 میلیارد دلار اعلام کرده است. بر اساس این گزارش، از 10 قلم کالای اصلی وارداتی به ایران در 5 ماه گذشته 7 قلم مواد غذایی بوده، شامل گندم، ذرت، سویا، برنج، جو، قند و شکر و موز. مرکز آمار ایران میگوید سال گذشته اجاره خانه ها از ابتدای سال تا انتهای سال بیش از 27% افزایش داشته است. مرکز آمار ایران در گزارش جدید خود که در سایت این مرکز منتشر شده همچنین گفته است اجاره خانه در سال 90 نسبت به سال 89 حدود 60% گرانتر شده است. مرکز آمار ایران منبع این آمارها را نتایج حاصل از طرح جمع‌آوری اطلاعات قیمت و اجاره مسکن در نقاط شهری کشور اعلام کرده است. پنتاگون روز چهارشنبه دستور اعزام 2 ناوشکن و 50 تفنگدار عضو تیم ضد تروریستی را به لیبی صادر کرد. بنابر گزارش خبرگزاری فرانسه، این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که روز سه‌شنبه سفیر آمریکا در ترابلوس و 3 آمریکایی دیگر در حمله افراد مسلح به کنسولگری آمریکا در بنغازی کشته شدند. جورج لیتل، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا گفته است اعزام ناوشکن‌ها اقدامی احتیاطی است. در همین ارتباط، پلیس تونس نیز روز چهارشنبه برای متفرق کردن تظاهرکنندگان معترض در مقابل سفارت آمریکا در پایتخت این کشور به شلیک گاز اشکاور متوسل شد. خبرگزاری فرانسه گزارش داد تظاهرکنندگان در اعتراض به تهیه فیلمی در آمریکا درباره محمد پیامبر اسلام که از نگاه آنها فیلمی توهین‌آمیز است دست به تجمع زده بودند. این گزارش می‌افزاید حدود 200 تظاهرکننده تونسی پرچم آمریکا را به آتش کشیدند. منصف مزروقی، رئیس جمهوری تونس، روز چهارشنبه کشته شدن سفیر آمریکا و 3 آمریکایی دیگر در همین ارتباط را در لیبی اقدامی تروریستی خواند. در مصر، محمد مرسی، رئیس جمهوری این کشور، امروز چهارشنبه در آغاز سفر اروپایی خود وارد بروکسل، پایتخت بلژیک می‌شود. رویترز گزارش داد محمد مرسی در مقر اتحادیه اروپا با رهبران این اتحادیه درباره همکاری‌های اقتصادی از جمله سرمایه‌گذاری‌های خارجی در مصر گفتگو خواهد کرد. اتحادیه اروپا بزرگترین شریک تجاری مصر است و 1/3 تجارت خارجی مصر با 27 کشور عضو این اتحادیه صورت می‌گیرد. مصر بعد از ناآرامی‌های سیاسی سال گذشته با بحران در توازن پرداخت‌های خارجی و جلب جهانگرد روبرو شده است. محمد مرسی بعد از بروکسل به روم، پایتخت ایتالیا، یکی از مهمترین شرکای تجاری مصر می‌رود. و خبر آخر این که ویلیام هگ، وزیر خارجه بریتانیا، روز چهارشنبه برای گفتگو با مقامات عراقی وارد بغداد شد. مقامات بریتانیایی گفتند آقای هگ با نوری المالکی نخست وزیر، هوشیار زیباری وزیر خارجه و اسامه نجیفی رئیس پارلمان دیدار خواهد کرد. وزارت خارجه بریتانیا با انتشار بیانیه گفته است ویلیام هگ حمایت بریتانیا از روند سیاسی در عراق را اعلام می کند و با مقامات عراقی نیز درباره اوضاع سوریه مذاکره خواهد کرد. ویلیام هگ انفجارهای روزهای گذشته در شهرهای مختلف عراق را که بیش از 100 کشته بر جای گذاشت محکوم کرده است.
خیلی سپاسگزارم. مروری بر آخرین خبرها بود از ایران و جهان با مراد ویسی. اما حالا به پاریس می رویم، جایی که نمایشگاه آثار تازه شیرین نشاط، هنرمند عکاس و سینماگر ایرانی که در آمریکا زندگی می کنه، در این شهر برپاست از روز چهارشنبه همین هفته به مدت 1.5 ماه. خانم نشاط در این نمایشگاه مسائل ایران به ویژه رخدادهای بعد از انتخابات بحث برانگیز خرداد ماه سال 88 رو با الهام از داستانهای شاهنامه فردوسی به صورت عکس و تصویر ارائه داده. از این نمایشگاه و جزئیاتون بیشتر می‌شنویم در گزارشی که همکارم شهرام میریان برای ما فرستاده.
در پی ساخت و نمایش فیلم بلند زنان بدون مردان در سینماهای جهان، شیرین نشاط، هنرمند عکاس و فیلمساز ایرانی در نیویورک، بار دیگر به دنیای عکس و عکاسی بازگشته و زیر تأثیر حرکت‌های اعتراضی مردم پس از انتخابات بحث برانگیز 3 سال و اندی پیش در ایران، 60 قطعه عکس با ابعاد و اندازه‌های گوناگون در پاریس به نمایش گذاشته. عکس‌های سیاه و سفیدی که بر متنشان داستان‌های شاهنامه فردوسی و شعر امروز ایران نشسته و هر یک روایتگر موضوع خاصی است. از حال و هوای این نمایشگاه بیشتر بشنویم از شیرین نشاط.
60 عکس هست و یک ویدیو که مقدار زیادی توجه رد داره به مسائلی که در ایران اتفاق افتاد، جنبش سبز و اونو که من تحت تاثیر قرار گرفتم. کاری که کردم با این سری عکس ها اینی که یادآوری بشه از جنبشی که ما دیدیم و تجربه کردیم در ایران، جوانهایی که جون خودشون در خطر گذاشتن و این که به ما امید دارن که این اتفاق میتونه بیفته و حالا ممکنه که الان متوقف شده باشه ولی ادامه پیدا خواهد کرد. و به نظر من هنرمند یه حالتی سعی میکنه یک اتفاقات شخصی و اجتماعی که پیش میاد یه طوری بتونه یه خاطری بذاره.
شما صحبت از 60 عکس کردین خانم شیرین نشاط در نمایشگاهتون در شهر پاریس، اگه ممکنه به جزئیات این عکس ها بپردازین؟
من کاری که کردم این بود که تاریخ کنونی ایران رو با شاهنامه ربط دادم، به حالت این که شاهنامه داستانهاش با یک صورتی داستانهای میهن پرستی ولی جنگ و خشونت هست. از یه طرف هم عشق به وطن خیلی بزرگیه در داستانهای شاهنامه، از این طرف هم صورتی که من عکس گرفتم بچه‌ای هستن ایرانی و انواع اقسام کشورهای عربی. این عکس رو من به 3 قسمت کردم. یک عکسی هستن در 45 تا از مردها و زنها از سنهای مختلف شاهد ماجرا هستن، 10 تا عکس که اینهایی هستن که واقعا اکتیویستن، اینهایی هستن که جلوی انواع اقسام انقلاب ها و جنبش ها تلاش میکنن و میجنگن، و یه سری عکس خیلی بزرگی هستن که 3 نفرن که به نظر من کسانی که دیگران رو کنترل میکنن و اونها سینه هاشون رختن و روی سینه های اینها ما یک مقدار نقاشی هایی که شده از شاهنامه و حتی طرز خط نوشتن اونجا استفاده کردیم و این تصاویر جنگ هستن، تصاویر خون روی بدن اینها نقاشی شده، ولی اون کلماتی که روی صورتهای اون میهن پرستا هستن شعرهایی هستن که شعرهای شاملو هست، اخوان ثالث هست، شعرهای فروغ فراسات هست، یک سری نامه هایی که بچه از زندان نوشتن، ما این اثرها رو روی این صورتها نوشتیم که یک نوع صدایی به این بدنها میده. من نمیخواستم یه سری کارهایی بکنم که حالتی شعاری باشه، میخواستم خیلی شاعرانه باشه، یعنی همه با هم یک کار هستن و این انگیزه من بود که اینو نشون بدم که ایرانی ها همیشه تو تاریخ جنگیدن برای عدالت، ولی از یه طرف همیشه روبرو بودن با دیکتاتورها، با آدم های وحشی، با آدم های خشن، و این سرنوشت ما بود.
خانم شیرین نشاط در ادامه گفتگو با رادیو فردا یادآور می شود که تمام عکس های ارائه شده در نمایشگاه شهر پاریس پیش از این در چارچوب نمایشگاهی در شهر نیویورک به تماشا گذاشته شد. نمایشگاه تازه این هنرمند تا یک ماه و نیم دیگر در شهر پاریس دایر است. شهرام میریان، رادیو فردا.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که می‌خواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما اس‌ام‌اس بزنید.
2-0-420-603-874-150.
همراه ما در این بخش از صبحانه با خبر فرج سرکوهی هست، منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی رادیو فردا، و این یعنی می‌خوایم بریم سری بزنیم به جهان هنر و فرهنگ ببینیم که آخرین خبرها از این دنیا چیست. آقای سرکوهی سلام و خوش آمدید به صبحانه با خبر امروز.
درود میگم به شما خانم ایدری، خیلی ممنون، سلام میکنم به شنوندگان عزیز و امیدوارم که هم از وضعیت برونی و هم درونی همه شما، هم شما هم شنوندگان عزیز و همه ما در صلح و صفا و شادی آرامش به سر ببریم.
خیلی سپاسگزارم از آرزوی قشنگ صبحگاهی شما. بد نیست که با تئاتر شروع بکنیم آقای سرکوهی. خیلی از نمایشنامه‌ها در ایران سانسور میشن و امکان اینکه روی صحنه تئاتر بیان رو پیدا نمی‌کنن. از جمله همین چند ماه پیش به ذات ارشاد با یک سری از نمایشنامه‌های اکبر رادی مخالفت کرد، اما ظاهرا روز شنبه قرار هست که تعدادی از بازیگران معروف تئاتر در ایران یکی از نمایش‌های اکبر رادی رو اتفاقا روخوانی بکنند. بد نیست که با همین خبر شروع بکنیم صبحانه با خبر فرهنگی امروز رو.
بله، همونطور که شما گفتین، به خصوص در سال‌های اخیر سختگیری و سانسور نسبت به تئاتر خیلی افزایش پیدا کرده و بسیار از نمایشنامه‌هایی که بارها اجرا شدن حتی در جمهوری اسلامی اجازه نمی‌دن که اجرا بشن و خیلی از کارگردان ها جلو کاراشون رو میگیرند و حتی در شب اجرا متوقف میکنند. حالا روحانی نمایشنامه ها البته بسیار کار خوبی است، شاید بتونه بخشی از این رو جبران بکنه. روز شنبه برنامه اجرا خواهد شد که واقعا میشه توصیه کرد که همه علاقمندان به هنر تئاتر و داستان نویسی ایران اون رو ببینند و این برنامه، این روحانی نمایشنامه تانگوی تخم مرغ داغ نوشته اکبر رادی است و رادی یکی از ستونهای نمایشنامه نویسی ایران هست و شعر شناخته شده است. تانگوی تخم مرغ داغ هم یکی از نمایشنامه های بسیار خوب او هست. از طرف دیگه آقای هادی مرزبان کارگردانی بود که در زمانی که آقای اکبر رادی زنده بودن کاراشون اجرا می‌کردن و رادی هم بسیار راضی بودن از کار ایشون و همیشه گفتش که در اجرای آثار رادی در صحنه تا تخصص دارند و این روحانی رو آقای هادی مرزبان کارگردانی می‌کنند و فردوس کاویانی، فرزانه کابلی، بهرام ابراهیمی، روح الله کمانی، آزیتا خرمی، یاسمین عریشا و سارا همتی به هم که برخی از اینا بازیگران مشهور تئاتر سینما هستند این روحانی رو اجرا میکنند. این روحانی در تالار استاد جلیل شهناز خانه هنرمندان روز شنبه اجرا خواهد شد.
بسیار خوب آقای سرکوهی، حالا بعد از تئاتر میریم به موضوع بعدی که من میخوام باهاتون صحبت کنم، راجبش، راجب کبوتربازی است. خب در گذشته های نه چندان خیلی دور هم در تهران، آسمان تهران و خیلی از شهرهای دیگه ایران شاهد کبوترها بودن، کبوترهایی که کبوتربازها اونا رو پرواز میدادن، ولی این سرگرمی و این سنت بعدها از بین رفت، در خیلی از شهرها حتی ممنوع شد. با این حال مثل اینکه یک نمایشگاه برای کبوترها و کبوتربازها در تهران راه افتاده. درباره این نمایشگاه آقای سرکوهی برای شنوندگان ما بفرمایید لطفا.
دیدن این نمایشگاه به خصوص برای نسل‌های جوانتر جالب هست، برای اینکه در گذشته‌های نه چندان دور همونطور که شما گفتین، زمانی که من جوان بودم، کبوتربازی یکی از بازی‌ها، سرگرمی‌هایی بود که بسیار رایج بود. غروب‌ها که می‌شد کبوتربازها می‌رفتن رو پشت بام و کبوترهای کاکلی، چتری، توقی، زرین، سفید، شاهزاده و انواع و اقسام کبوترها رو پرواز میدادن، با هم رقابت میکردن. به آسمان تهران یا و دیگر شهرها میشد جولانگاه پرواز کبوترها. خب پرواز کبوترها خطراتی رو برای هواپیماها به وجود میارد و چندین هواپیما سقوط کردن و هر حال ممنوع شد و به تدریج هم کبوتربازی به حومه های شهرها رفت و به باغ ها مخفی شد این بازی یا سرگرمی. نمایشگاهی که با عنوان کبوتربازی در نگارخانه رنگ برپاس نمایشگاه عکس‌های مریم فرزاد هست. از کبوتربازی 20 عکس سیاه و سفید هست. از کبوترهای گوناگون، کبوترهایی که یک زمانی خیلی ارزش داشتن و کبوتربازها اونا رو خیلی دوست داشتن، و از کبوتربازی. این مجموعه عکس‌ها در سال 86 و 90 در شهر قزوین عکاسی شده. این نمایشگاه تا 5 مهر ماه هم برپا هست و کسانی که به کبوترها علاقه دارن یا کسانی که به عکاسی علاقه دارن و کسانی که کبوتربازی رو ندیدن با دیدن این نمایشگاه خوشحال خواهند شد.
آقای سکوی، اتفاقا قزوین از شهرهایی هستش که هنوز هم در اون کبوتربازی در یه بخشای رایج هست به عنوان سرگرمی بین مردم. اما در مورد بعدی که با هم میتونیم صحبت کنیم مربوط هست به نمایشگاه استادان خوشنویسی و نقاشی خط که امروز افتتاح میشه. چه آثاری در این نمایشگاه به نمایش گذاشته خواهد شد؟
نمایشگاهی که امروز افتتاح خواهد شد اسمش هست نخستین نمایشگاه بزرگ بسم الله. این نمایشگاه در گالری اکو برگزار خواهد شد. امروز افتتاح میشه. آثار برخی از مشهورترین و معروفترین استادان خط و نقاشی خط ارائه خواهد شد در این نمایشگاه. 120 تابلو هستش با خط شکسته، سلس، نستعلیق، معلا، نسق، کوفی و نقاشی خط. آثاری که این چهره های شناخته شده مثل غلام حسین امیرخانی، محمد سلحشور، حمید عجمی، نصرالله عرجعی، کرم علی شیرازی، صداقت جباری و برخی دیگر از استادان مشهور خوشنویسی و نقاشی خط در این نمایشگاه ارائه میشه و این نمایشگاه تا 7 مهر ماه هم ادامه داره.
خیلی سپاسگزارم. فرج سرکوهی، منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی رادیو فردا، ما رو همراهی کردید با یک صبحانه و خبر دیگر.
منم از شما ممنونم. تا برنامه بعد.
خب، گفتگوی فرهنگی هنری امروز رو هم شنیدید، اما می‌خوایم بریم به جهان ورزش. شکست تیم ملی فوتبال ایران از تیم ملی فوتبال لبنان در چارچوب مسابقات انتخاباتی جام جهانی 2014 بازتاب و عکس‌العمل وسیعی در رسانه‌های منطقه به ویژه در داخل ایران داشته. خیلی از خبرنگاران، مربیان فوتبال و دستگاه اداره کننده فوتبال رو و کادر رهبری تیم ملی ایران رو انتقاد می‌کنن ازشون و کارایی اونها رو زیر سوال می‌برند. می‌شنویم همه اینها رو از حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا.
دنیای ورزش. فوتبال ایران در قاره آسیا به عنوان یکی از قدرت‌های این ورزش در کنار ژاپن و کره جنوبی و همچنین استرالیا که چند سالی است به کنفدراسیون آسیایی پیوسته شناخته شده. اینکه ایران یکی از قدرت‌های فوتبال آسیا به شمار می‌آید بیشتر باز می‌گردد به سابقه سال‌های دور ایران، یعنی دوران پیش از انقلاب که ایران برای نخستین بار به فوتبال بازی‌های المپیک راه یافت و 3 بار این حضور را در المپیک تکرار کرد و همینطور 12 سال در اختیار داشتن جام ملت‌های آسیا، افتخاراتی که هرگز در این 33 سال گذشته تکرار نشده. ولی با این توصیف هنوز هم آسیایی‌ها روی فوتبال ایران حساب می‌کنند. به همین دلیل است که وقتی لبنان، تیم درجه 2 آسیایی، بر تیم ملی فوتبال ایران پیروز می شود، یک پیروزی بزرگ برای این کشور عربی به حساب می آید و یک شکست تاریخی برای ایران. باخت پریشب تیم ملی فوتبال ایران به لبنان در بیروت که برای مشتاقان فوتبال در ایران شوک‌آور بود، بازتاب وسیعی در رسانه‌های منطقه و به خصوص در داخل ایران داشته و مربیان و کارشناسان سرشناس فوتبال اظهار نظرهای گوناگونی درباره آن کردند. از جمله حسن حبیبی، کاپیتان و سرمربی اسبق تیم ملی فوتبال ایران، در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا میگوید کسانی فوتبال ایران را در دست گرفتند که چیزی از آن نمیدانند. حشمت مهاجرانی، سرمربی که 34 سال پیش تیم ملی فوتبال ایران را برای نخستین بار به جام جهانی برد، معتقد است با توجه به بازی‌های قبلی ایران پیش‌بینی می‌شد مقابل لبنان ایران عملکرد مناسبی نداشته باشد. امیر حاج رضایی، یکی از کارشناسان سرشناس فوتبال در ایران، کل فوتبال کشور را ضعیف شده می‌بیند که با شکست در برابر یک تیم درجه 3 آسیایی تحقیر شده است.
مجموعه فوتبال ایران بسیار ضعیف داره عمل می‌کنه. ما تحقیر شدیم در مقابل یک فوتبال درجه 3. نمایش فوتبالمون اصلا نمایش خوبی نبود. نتایج اصلا بذارید کنار، ما در ازبکستان با یه بخت بلند از شکست فرار کردیم،
بعد هم در تهران با قطر مساوی کردیم و پریشب هم در بیروت به لبنان باختیم. به گفته این کارشناس امیر حاجرزایی، چون در ایران اجزای سگانه فوتبال مبتنی بر پایه‌های علمی نیست، فوتبال کشور دچار چنین وضعیتی شده است.
بخش‌های سگانه فوتبال که مدرسین تراز اول دنیا تدریس می‌کنند، مدیریت، برنامه‌ریزی، سرمایه‌گذاری، اینها اگر مبتنی بر مبانی علمی نباشه، آن میشه بر سر فوتبال ایران با این پتانسیل افتاده.
به هر حال تیم ملی فوتبال ایران در شرایط کنونی در گروه یک آسیایی در مسابقات انتخابی جام جهانی 2014 برزیل بعد از کره جنوبی که با 7 امتیاز پرچمدار گروه است، همراه با قطر و لبنان با 4 امتیاز در مکان بعدی قرار دارد. ازبکستان پنجم است. 33 روز دیگر ایران در تهران با قوی ترین تیم این گروه یعنی کره جنوبی بازی دارد. با توجه به شرایط دو تیم و نتایجی که تاکنون گرفته‌اند، روز 25 مهر ماه بازی ایران کره جنوبی بعید به نظر می‌رسد که یک دیدار آسان باشد.
با حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا همراه شدیم و حالا می‌خوایم بریم سری بزنیم به جهان موسیقی. آخرین خبرها، تازه‌ترین خبرها رو از موسیقی در ایران و جهان پیگیری کنیم با علی ناظمی.
صبح بخیر، امیدوارم روز خوبی را شروع کرده باشید. محمد رضا لطفی، استاد موسیقی ایران که قراره به زودی در مازندران تور خودش رو اجرا کنه، نتونسته برای اجرا در بزرگترین شهر استان، شهر بابل، مجوز بگیره. کسی در این باره توضیحی نداده، ولی به این ترتیب لطفی، این موسیقیدان برجسته ایرانی و نوازنده مطرح ساز تار، تنها در شهرهای آمل، قائمشهر و بابل سر به روی صحنه میره. لطفی رو در این اجرا هم نوازان شیدا همراهی میکنند و علیرضا فریدونپور به عنوان خواننده در کنار گروه خواهد بود. به اجرای از گروه شیدا به همراهی محمد رضا لطفی گوش بدین. تصنیفی از غم تو دارم با صدای باران رضایی. وحید هاشمیان، ملی پوش پیشین فوتبال ایران که به تازگی از ورزش حرفه‌ای کنار کشیده، رو به خوندن آورده. البته هاشمیان پسر خوب فوتبال ایران فقط قصد داره در یک آهنگ حضور داشته باشه و نه بیشتر، چرا که به دنبال اینه همچنان در فوتبال باقی بمونه، البته به عنوان یک مربی. اما مهاجم سابق هامبورگ، بوخوم و هانوفر برای آخرین باشگاهش پرسپولیس خونده. او هم به جمع آدم‌های اضافه شده که برای ترانه سرخ خوندن، ترانه‌ای که داریوش خواجه‌نوری اون رو ساخته و قراره که به زودی منتشر بشه و تبدیل بشه به سرود رسمی باشگاه پرسپولیس، پرتماشاگرترین تیم آسیا. خواجه‌نوری پیشتر برای این ترانه از بازیکنان مطرح قدیمی و جدید پرسپولیس و مربیان این تیم استفاده کرده بود و حالا به تازگی هاشمیان رو هم به استودیوی ضبط کشونده. به هر حال، حال خوبه که به یک آهنگ قدیمی که حدود 25 سال پیش منتشر شده گوش بده. آهنگی که فرزین اون رو خونده، خواننده‌ای که بعداً درگذشته. ترانه‌ای برای باشگاه پرسپولیس که حتماً طرفداران تیم‌های دیگه هم از شنیدنش خوشحال میشن، چون یادآور دهه 60 و ستاره‌های فوتبالیه که اونها به فوتبال ایران خیلی چیزها رو عرضه کردن، ولی از اون چیزی نگرفتن. بازیکنانی مثل ناصر محمدخانی و حمید درخشان، ستاره‌های مستعدی که حرفه‌ای نبودند، پول زیادی نمی‌گرفتند، ولی خوش می‌درخشیدند.
پرسپولیس خسته هنوز از اسبا ننشسته، پشت دشمنانش رو یکی یکی شکسته. پروین پاتلایی عمر که دویده، اکنون با پای خسته به هیچ جا نرسیده. پروین راهو به دشمن تو هر میدونی بسته، تو جاده زندگی پروین پا شکسته، تو جاده زندگی پروین پا شکسته.
مردم توی میدان ها میگن با هم یک صدا، پروین ها ترایی هنوز امید مایی، پروین ها ترایی هنوز امید مایی.
محمد خانی تو میدون در حمله یک پلنگه، در عرصه بازی پا الحق که مرد جنگه،
الحق که مرد جنگه.
باب دیلن هنرمند کهنه‌کار که چند روز پیش آلبومی تازه منتشر کرده، در مصاحبه تازه تر از مسائلی صحبت کرده که هیچگاه در طول 5 دهه فعالیتش درباره اونها حرف نزده بود. درباره موضوعات مختلفی روابطش با دیگر هنرمندان مثل بروس سپرینگستین، جان لنون و درباره فیلم‌هایی که در اون شرکت کرده صحبت کرده و درباره تصوری که خیلی‌ها درباره او دارن. خیلی‌ها فکر می‌کنن او بعد از حادثه تصادف موتورسیکلت که 46 سال پیش اتفاق افتاد، آدم دیگه‌ای شده. دیلن 71 ساله در این مصاحبه با مجله معتبر رولینگ استون برای اولین بار به سختی به منتقدانش تاخته، منتقدانی که به باب دیلن خورده میگیرن و او رو متهم به سرقت ادبی میکنن. دیلن خیلی بی‌پروا گفته اون منتقدان بهتره برن به جهنم. باب دیلن آهنگساز، نوازنده و خواننده آمریکایی از برجسته‌ترین چهره‌های موسیقی و هنره و البته چهره تأثیرگذار در مناسبات اجتماعی دهه‌های اخیر. به آهنگی از او گوش می‌دیم به نام یک فنجان قهوه بیش از این که برم، آهنگی که 36 سال پیش منتشر شده.
To the valley below.
عاشق